أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به عرشبت به خدمت شما که اقوال در معاتات بود. مرحوم مصنف فرمودن که تا پیش از مرحوم محقق ثانی هیچ کس در معاتات قائل به ملک متزلزل نشده. بعد البته فرمودن که 200 سال قبل از مرحوم محقق ثانی، مرحوم علامه حلی در تحریر یک عبارتی دارن که به وهم انسان میندازه، یعنی احتمال خیلی ضعیفی هست درش که ایشون قائل به ملک متزلزل شده باشه. گرچه بعد از این که اون عبارت رو نقل کردن، فرمودن در ادامه همون عبارت مرحوم علامه عبارتی رو میارن که به قرینه اون معلوم میشه مرادشون ملک متزلزل نبوده. حالا اینجا یک سوالی به ذهن میزنه که ایشون با واو استینافیه این سوال مقدر و این اشکال مقدر رو میخواد ازش جواب بده. حاصل اشکال چیه؟ حاصل اشکال این استش که اراده اباهه، این که بگیم آقا مرحوم علامه حلی اراده کرده از اباهه را نه ملک متزلزل را، این با 4 جا از تعابیر ایشون سازگاری چی نداره. 1، اینکه ایشون فهمیدن والاقوا ان المعاتات غیر لازمه، اقوا این است که معاتات لازمه نیست. خب این ظهور دارد در ملک غیر لازم، نه اباهه تصرف. 2، لفظ معاوضه رو ایشون بر معاتات در عبارت بل کل منهما فسخ المعاوضه چیکار کردن؟ اطلاق کردن، گفتن هر کدوم از متعاطیان میتونن معاوضه شون رو فسخ کنن، و معاوضه هم ظهور در این داره که معاتات بیعه و مفید چیه؟ ملکه، نه اباحه تصرف مجرد از ملک. اینم 2. 3، تعبیر فسخ که تو همین عبارت آوردن، گفتن لکل منهما فسخ المعاوضه، که اینم ظهور در این دارد که معاتات ملکاور بوده و حالا نیاز به فسخ داره، چون اباحه تصرف که قابل بازگشته و نیازی به فسخ نداره. این که میگه فسخ، این ظهور در این دارد که ملک متزلزل بوده و عرض شد خدمت شما که نیاز به بیان فسخ داشته که ایشون مطرح کردن. 4 هم تعبیر لزوم هست در عبارت فان تلفت لزمت، گفتن هر دو حق فسخ دارن، اما تا زمانی که عین اون مالی که به هم دیگه اعطا کردن باقی باشد، اگر تلف شود دیگه این معامله شون چی میشه؟ لازم میشه. اینجا هم باز لزوم ظهور در ملک لازم داره، نه در اباحه چی؟ تصرف. خب مرحوم مصنف باید به این 4 اشکال، یعنی اشکال کلی که بر 4 قسمت از عبارت ایشون وارده، جواب بدن. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که اگر قرار باشه ایشون مرادش از این عبارت اباحه باشد، این با 4 فقره از عبارت ایشون سازگاری نداره، چون این فقرات ظهور در ملک متزلزل دارن نه در اباحه تصرف. مرحوم مصنف این 4 رو جدا میکنن از هم. اولی رو یک پاسخ میدن، 3 آخری رو یعنی دومی و سومی و چهارمی رو یک پاسخ جداگانه بهش میدن. در مورد اشکال اول میفرمان این اشکال تنها در صورتی وارده که این تعبیر در صدد عرض شود خدمت شما که بیان که این تعبیر نظریه مرحوم علامه باشون، در این صورت گفته میشه این تعبیر ظهور در ملک غیر لازم داره و اراده اباحه ازش خلاف ظاهرش هست، در حالی که اینجوری نیست. این تعبیر در صدد بیان نظریه مرحوم علامه نیست، بلکه صرفا در مقام رد قول قائلین به ملک لازم مثل مرحوم شیخ مفیده. ببینید خوب دقت کنید، ایشون قبل از این یک قولی رو به عنوان ملک لازم مطرح میکنه، بعد الان اینجا چی میگه؟ میگه آقا اقوا این هستش که این ملک این غیر لازمه، یعنی این که میخواد اون رد بکنه، یعنی بگه این ملک لازم نیست، نه اینکه بخواد بگوید ملک غیر لازم هست، این رو نمیخواد بگه. اینو باید دقت کن، این فقط در مقام بیانشی هستش، رد فرمایش قائلین به ملک لازمه، این نسبت به اولی. اما نسبت به بقیه تعابیر هم ایشون میفرماد همه به اعتبار قصد متعاطی اینن، چون قصد متعاطی این بوده که ملک لازم، معاتات رو به قصد ملک لازم انجام دادن، به قصد معاوضه انجام دادن و به این جهت بهش فسخ گفته میشه، معاوضه گفته میشه، ملک لازم گفته میشه و امثال ذلک. این هم دیگه به اعتبار قصد اوناست، گرچه شرع ما این قصد رو معتبر ندونسته و گفته این واقع چی ارشاد خدمت شما نمیشود. این حاصل اشکال و جوابیست که ایشون در این عبارت ارشاد خدمت شما که بله مطرح میکنن. خب عبارت رو بخونیم. میفرماید که و اما قوله و الاقوا الى آخره، اما فرمایش ایشون که میفرمایند و الاقوا تا آخره عبارتشون فرمودن چی؟ فرمودن الاقوا ان المعاتات غیر لازمه بل کل منهما فسخ المعاوضه ما دامت لین واقعه فان تلفت لازمه. گفتن اقوا این است که معاتات لازم نیست، بلکه هر کدوم از طرفین معاتات میتونن معاوضهشون رو فسخ کنن تا زمانی که این باقی هستش. اگر این تلف شد دیگه معامله چی میشه؟ معاوضه لازم میشه و غیر قابل فسخ میشه به صورت یک طرفه. فرمود فاهو اشارتون الی خلاف المفید. میگه اولا این ول اقوا اشاره است به چی؟ خلاف مفید رحمه الله ول عامه، اختلافی که مرحوم شیخ مفید و جمعی عامه دارن که قائل به چی هن؟ القائلین باللزوم. این که میگه الاقوا انه غیر لازم، ان المعاتات غیر لازم، یعنی که میخواد بگه آقا نه، این که شما میگید لازمه نه خیر لازم نیست، اما این که ملک لازم نیست نه، اونو نمیخواد بگه، نمیخواد خودش اختیار مبنا کنه. و اطلاق المعاوضت علیها، این که اومده برش اطلاق کرده معاوضه رو، گفته که عرشبت خدمت شما عبارت چی بود؟ عبارت این بود که بله کل من هما فسخ المعاوضه بر معاتات، در واقع اومده معاوضه رو اطلاق کرده و استعمال کرده. این به اعتبار ما قصده المتعاطیان، به اعتبار اون چیزیست که متعاطیان قصد کردن، اونا قصد معاوضه داشتن. و اطلاق الفسخ علی الرد به هذا الاعتبار، اطلاق فسخ هم بر رد به همین اعتباره، به خاطر اینکه درسته که در اینجا فسخی معاوضه‌ای نبوده که فسخی اتفاق بیفته، اما اینا قصدشون معاوضه بوده و لذا در ذهن خودشون دارن فسخ میکنن. و کذا لزوم، اعتبار لزوم هم، اطلاق لزوم هم همینه که میفرماید که فان تلفت لزمت، اونم همینجور، اونجا هم به اعتبار این استش که اینا قصدشون این بوده که ارشد خدمت شما این معاوضه باشد و معاوضه لازمه هم باشد، این رو بیان کرده به این جهتی. خب و یعید ما ذکرنا، بعد ایشون عرشبت خدمت شما میفرمان ما از مرحوم علامه چی گفتیم؟ ما گفتیم ایشون قائل به ملک متزلزل در معاتات نیست، بلکه قائل به اباحه هستش. مؤید این ادعایی که ما کردیم، بل یدل علیه، بلکه دلالت دارد بر این ادعای ما، ان الظاهر من عبارت تحریر فی باب الهبه توقف علی الاجابه بل قبول. میگه آقا شما، ما الان بحثمون در عبارت تحریر است در باب معاتات بیعی دیگه، بیعی یعنی معاتاتی. میگه شما نگاه بکنید ایشون در هبه معاتاتی چی میگه؟ اونجا میگه که هبه معاتاتی متوقف است بر ایجاب و ببخشید، میفهمد هبه متوقف است بر ایجاب و قبول، یعنی میگه اگه هبه معاتاتی باشد ایجاب و قبول نداشته باشد، در نتیجه این معامله عرشت خدمت شما که مفید ملک چی نیستش. معناش اینجوریه دیگه، چون در باب هبه و هدیه قائل میشن به عدم صحت معاتات، این نمیتونه دلیل بر این باشه که در باب بی هم همین مبنا رو دارن، ولی صرفاً میتونه به عنوان یه معید بر این مطلب باشه که بالاخره باعث رفع بعد اختیار این نظریه و این مبنا توسط مرحوم علامه در باب بی بشه. بله این خوبشون در هبه که اینو گفته، خب در بی هم بعید نیست بگید به عنوان معید، اما به عنوان دلیل ما نمیتونیم که ایشون در یک باب دیگر یه فتوای رو داده بگیم در این باب دیگر هم حتما همونو میگه، این قیاسه و قیاس باطله. اما بعدش میگه بل یدل علیه، اول میگه معید، این بیان اینکه چجور معیده، بعد میفهمد بل یدل علیه. چرا؟ چون ایشون معتقده این قیاس، قیاس اولویته. چجوری اولویت هست؟ وجهش این هستش که مرحوم مصنف میفرمایند که هر ساعت به خدمت شما که وقتی در هدیه‌ای که اولا عقد جایزه، ثانیا شرعا مبتنی بر اون دقتی که در که بی مبتنی بر اون هستش نیست، شما در بی ببینید چقدر آقا باید نمیدونم عوض این معلوم باشن، چه باشه چه باشه، اینقدر شرط و شروط گذاشتن که این بی صحیح باشه. اما در هبه ما میبینیم بنا اشاره بر تخفیفه، اینقدر سختگیری و دقتی نکرده. در یه هبه‌ای که اولا نقد جایز، ثانیا این همه سختگیری و این همه مطلب خشمش گذاشتن در نظر اشاره نداره، در اونجا گفتن ایجاب قبول لازمه. سختگیری در ایجاب قبول کردن و گفتن معاتات دیگه صحیح چی نیست، در بیعی که هم عقد لازم است یعنی چهار قفله تره و هم در نظر شارع سختگیری های بیشتری در پیشه، به طریق اولا باید این عرصت ایجاب و قبول در شرط باشد و معاتاتی بیع معاتاتی به قول معروف صحیح نباشد و ملک متزلزل نیاورد، ملک کلا نیاورد، حالا چه متزلزل و چه عرصت خدمت شما که غیر متزلزل. این حاصل فرمایش ایشون میفهمند و یعید ما ذکرنا بل یدل علیه این که ان ظاهر من عبارت تحریر فی باب الهبه، این استش که ظاهر از عبارت تحریر در باب هبه توقف و علی الجواب و القبول است، این است که هبه متوقف بر ایجاب و چه قبوله، یعنی هبه معاتاتی صحیح نیست، فلکاور نیست. ثم مقاله، خب این چه ربطی به بی داره؟ میفرماید که ثم مقاله و هل یستغنا عن الاجابه و القبول فی هدیه الاطعمه، میره تو هدیه هم میگه، میگه آقا در هدیه قضا آیا ایجاب و قبول رو ما بی نیازیم؟ وقتی ما یکی رو میگیم بیا سر سفره باید حتما ایجاب و قبول کنیم یا نه دیگه اونجا لازم نیست؟ میگه الاغرب و عدمه، یه اغرب این استش که عدم استغنا، نه بی نیاز نیستیم، باید اونجا هم ایجاب و قبول انجام بشه. نه، فرق یه هدیه و هبه چیه؟ خوب دقت کنید، هدیه مخصوص اعیان، هبه هم از عین و حقه. یه موقع شما میگه آقا من مثلا حق اولویتی رو که در مسجد پیدا کردم به اینکه در فلان منطقه مسجد مثلا صف اول بشینم چون زودتر اومدم اونجا رو گرفتم، این حق اولویتم رو به شما هبه کردم، شما بفرمایید بنشینید، این هبه میشه. بگید الان تو بگی هدیه دادم، هدیه مال اعیانه، یه کالایی رو باید انسان به دیگری هدیه بده، فرقشون در اعم و خاص بودنشونه. ایشون میگه در باب هدیه هم همینو گفت، هدیه اطعمه فهمیده اقرب این هستش که ما بی نیاز از ایجاب و قبول نیستیم. نه، یباه و تصرف به شاهد حال، میگه البته ابای تصرف هست چون شاهد حال این است که اون طرف میخواد ما استفاده بکنیم دیگه، شاهد حال در هدیه این است که مالک تصرف رو ابای کرده، اما اینکه این عرض شود خدمت شما ملکاور باشد اونجور که هدیه ملکاور هست، نه، این اغرب این است که تا ایجاب و قبول نگید ملکاور شی نیست. انتها عبارت مرحوم علامه حلی فند و سر ره به ذالک ایزن فعل هدیه، یعنی و تصریح کرده است به ذالک، یعنی به چی؟ یعنی به این که استغنا از ایجاب و قبول وجود ندارد، ما بی نیاز از ایجاب و قبول نیستیم، نیاز داریم به ایجاب و قبول، شرط است ایجاب و قبول در چی؟ در هدیه. بعد میفرماید که فاذا لم یقل فی الهدیه به صحت المعاتات فکیف یقول با فی البیع، وقتی تو هدیه ای که یک عقد جایز هست، اولا ثانیا اون سختگیری هایی که در بیع شده در هدیه نشده شرعا، میاد میفرماید که معاتات صحیح نیست، باید حتما ایجاب و قبول باشه، در بیعی که هم عقد لازمه و سختتر کار درش و هم سختگیری بیشتری در جهات دیگه شارع مقدس در بیع کرده، چجور در اینجا میخواد ایشون قائل به عرشت صحت معاتات بشه و بگه ایجاب و قبول لازم نیست؟ این پاسخ از این اشکال. بعد میفهمن و ذهب جماعتون تبع للمحقق الثانی الى حصول الملك، میگه یه عده‌ای هم البته به تبع محقق ثانی، ما گفتیم محقق ثانی تا قبل خودش وحید و تنهاست، یعنی قبلش کسی رو قائل نشده غیر از اون چیزی که از ظاهر عبارت تحریر برمیاد که اونم گفتیم که اون یه ایهام توهمی بیش نیست و مراد ایشون اباحه است بیان شد. میگه اما بعد از ایشون یه عده‌ای اومدن ازشون تبعیت کردن و قائل به حصول چی شدن؟ ملک به واسطه معاتات شدن. ولا یخلو عن قوه، میگه به نظر ما هم این خلاصه قول خالی از قوت به اصطلاح نیست. چرا؟ دلیلتون چیه؟ این قول چرا شما میگید صحیحه و خالی از قوت؟ میگه یک، لسیرت المستمره، میگه به خاطر اینکه سیره متشرعی داریم که مستمر هست تا زمان، چون میدونید هر سیره هم حجت نیست، اون سیره متشرعی که مستمر باشد تا زمان اتصال داشته باشد به زمان معصوم علیه السلام بدون اینکه و در مرعا و منظر حضرت اتفاق افتاده باشد، حضرت ببینی همچی سیره هست و بتونه رد کنه و رد همچی نکنه، میگه این سیره از اون سیره ها بوده، این سیره ای بوده که در زمان معصوم علیه السلام با معاتات ملت کارشون رو راه مینداختن و حضرات هم اینو نگاه خودشون هم این رو مرتکب می‌شدن و اگر این اشکال داشت طبیعتاً باید یه جا رد می‌کردن، گفتن آقا این ملکاور نیست، در حالی که حضرت خودش با معاتات یه چیزی می‌گرفت بعد می‌رفت خودشونو می‌فروخت. خب این معلومه که اینو مفید ملک می‌دونه که این کار رو انجام چی می‌داده. لسیرت المستمره علی معاملت المأخوذ بل معاتات، به خاطر سیره ای که مستمر است تا زمان معصوم علیه السلام و رد هم ازش نشده، سیره بر چی تعلق گرفته؟ بر معامله معاملت المأخوذ بالمعاتات، معاملت الملک فت تصرف فیه، برای اینکه اون چه که با معاتات اخذ می‌کردن رو باهاش معامله ملک میکردن. در چه جهت؟ در تصرف مالکانه در او، بالعتق و البیع و البیع و الوتیه و الایسا، به واسطه عتق و بیع و وتی و ایسا مثلا عتقش میکردن. خب تا آدم لا عتق الا فی ملکه، بعد اول ملک من باشه تا بتونم عتق کنم. بیع میکردن، ملک خودم باید بیع بکنم. وتی میکردن، کنیز تا ملک من نباشه نمیتونم وتیش بکنم. ایسا میکردن، وصیت میکردن، من در ملک خودم، اونم در عرصت خدمت شما، یک سوم سلس اموال خودم میتونم وصیت کنم. پس این بعد اولا ملک باشد. و توریث میکردن یا ارثبری میکردن از هم دیگه، به عنوان ارث از دیگری برمیداشتن. این ملک اون نباشه من چجور میتونم از او ارث ببرم؟ غیر ذالک من آثار ملک و غیر اینها از آثار ملک. مثلا آثار ملک، حالا ایشون میگه غیر ذالک من آثار ملک، مثلا چی؟ هبه. مثلا چی؟ تخمیس. مثلا اینکه به عنوان خمس این رو به عنوان هبه اینو میومدن به دیگری میدادن، یا مثلا به عنوان خمس اینو پرداختش میکردن. آخه اگه این ملک من نبوده من چجوری میتونم؟ من خمسمو بعد از مالم پرداخت کنم، نمیتونم از مال دیگری پرداخت بکنم. زکات تزکیه میکردن، زکات مالشون از این مالی که معتاتی گرفته بودن گاهی پرداخت میکردن، در حالی که اگر این مال ملک من نبوده باشه، ملک دیگر بر ملک قبلی باقی باشه، من چجور میتونم با این زکات خودم رو پرداخت کنم؟ یا حصول استطاعت حج، میگفتن آقا مثلا برای استطاعت حج 1 میلیارد تومان پول لازمه. مثلا میگم آقا مثلا 20 میلیون تومان پول لازمه، 30 میلیون تومان پول لازمه، من اون وقت مستطیع میشم برای اینکه حج به جای چی بیاورم. خب این حصول استطاعت برای حج در ضمن اموال منه دیگه، یعنی میگم من بعد انقدر مال و ملک خودم داشته باشم. حالا فرض کنید من به جای 30 میلیون 25 میلیون دارم، 5 میلیونم ارزش مالی است که معاتاتی گرفتم. اگر ما بگیم این ملک شده، خب من مستطیعم. اگر بگیم ملک نشده، من مستطیع نیستم، من حق تصرف دارم اما مستطیع چی نیستم. اینا همه آثار ملکه. میگه اینجور آثار ملک رو آقایون مترتب میکردن و در سیره متشرعه بوده که مترتب میشده تا زمان معصوم علیه السلام. حضرات هم رد نکردن، بلکه خودشون هم مرتکب چی شدن. و یدل علیه ایزن. پس دلیل اول سیره مستمره، سیره متشرعه که غیر مردوانن ردی ازش نشده. دلیل دوم رو ایشون میفرماد و یدل علیه، یعنی دلالت میکند بر حصول ملک از معتاد، ایزن همچنین یعنی مثل سیره، عموم قوله تعالی و احل الله البیع. عموم این آیه شریفه که میفرماد و احل الله البیع، خداوند متعال بیع رو حلال قرار داد. حیث انه یدل علی حلیت جمیع تصرفات المترتبت علی البیع، که این آیه دلالت دارن بر حلیت همه تصرفاتی که بر بیع مترتب میشه، حتی تصرفات چی؟ مالکانه، که متوقف بر چی هستن؟ ملک هستن. خب این آیه، خوب دقت کنید، بل مطابق دلالت بر حلیت جمیع تصرفات مترتب بر بیع داره، بل التزام دلالت بر حصول ملکیت در بیع داره. چون وقتی که من برام حلال از تصرف مالکانه بکنم، یعنی ملکم بوده که حلال شده دیگه. اگه ملک نباشه من چجوری برام حلال میشه؟ وجه استدلال به این آیه شریفه بر حصول ملکیت در معاتات حالا چی؟ این خب داره بیع رو میگه، چه ربطی داره به معاتات؟ اینه که معاتات عرفاً بیع به حساب میاد. طبق این آیه شریفه تمامی تصرفاتی که مترتب بر عرصت خدمت شما بیع هست مباح میشه، چه متوقف بر ملک باشن و چه نباشن. حلیت تصرفات متوقف بر ملک هم ملازمه با ملکیت دیگه. بنابراین معاتات بیعه و طبق مدلول التزامی این آیه شریفه مفید ملکیت خواهد بود، چون یکی از اقسام بیعه. یعنی این آیه به عمومش یا بگیم به اطلاقش شامل معاتات هم چی میشه. خب اینجا ممکنه گفته بشه که طبق ظاهر آیه شریفه حلیت به نفس بیع تعلق گرفته، لذا صرفاً دلالت بر حلیت انشاء بیع داره، نه حلیت تصرفات مترتب بر بیع. این خلاف ظاهر آیه است. نه گفتش که احل الله ارشد احل الله تصرفات المترتبه علی البیع، بلکه گفت احل الله البیع، یعنی فروختن شما حلاله، اشکال نداره برید مالتون رو بفروشید، برید انشاء بکنید فروختم، انشاء بکنید خریدم. این انشاء صرف مشکلی چی نداره. پاسخ چرا پس معلوم مصنف میاد رو میبره روی تصرفات یعنی حلیت رو متعلقش رو خود بی نمیبیند، حمله بر خلاف ظاهر میکند، میگه اینجا مقدر است، یعنی تصرفات مترتبه بر بی. پاسخ این است که درست ظاهر بد وی آیه شریف حلیت خود انشاء بیه، ولی ما قرینه داریم که مانع از حمل آیه بر ظاهرش میشه. و اون قرینه چیه؟ قرینه این استش که حلیت صرف انشاء بیت صرف نظر از تصرفاتی که برش مترتب میشه امر بدیهیه، شبهه‌ای درش وجود نداشته که نیاز به بیان داشته باشه. بخش تحصیل حاصل و ارشاد خداوند متعال که ارشاد خدمت شما که خودش خدای بلاغت هست، چجور میتونه بیاد یه همچین کلام غیر بلیغی رو ذکر بکنه؟ کلام باید نیاز به بیان داشته باشه. اینجا اصلا مقام مقتضی بیان نبوده نسبت به خود بی که آیا من این فروختم خریدم و بگم حلاله یا نه. خب اگه صرف گفتنشه بله آقا این حلاله، بحث توش نیست، کسی بحثی تو این نداره. اونجا بحث پیش میاد که شما بخواید آثار برش مترتب بکنید، آثار بی رو برش مترتب بکنید که آثار مالکانه و غیر مالکانه و اینها باشه. اونجا مسئله پیش میاد که حالا اونا مای حلاله یا نه و خدا فن احل الله البی. پس به قرینه این که حکم حلیت، حکم تکلیفی حلیت برای خود انشاء بی خریدم و فروختم برای خود این قضیه واضح بوده و نیازی به بیان نداشته، ما میفهمیم که این آیه شریفه ازش خلاف ظاهر اراده شد. یعنی نه اینکه احل الله البی، یعنی احل الله تصرفات المترتبه علل چی بی، نه که خود بی رو خداوند متعال حلال قرارش ارسلت به خدمت شما که داده باشه. این مربوط به این جلسه، حالا ان شاء الله باشه باقی بحث واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.